أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بعضی دوستان به ما گفتن که بحث دیروز رد نشده، به خاطر همین گفتن بحث دیروز رو نکات مهمش رو امروز تکرار کنیم. اینی که حالا بعضی نکات اگه تکراری هست، نکتش همین هست که عرض میکنم. حالا من نکات اصلی بحث رو تکرار میکنم، بعضی تیکه هاشو حذف میکنم. خب، بحث سر این بود که در آیه شریفه انما صدقات للفقراء والمساکین، آیا از این آیه میتوانیم استفاده کنیم که اصناف چهارگانه اول آیه مالکیت نسبت به صدقات رو دارند؟ خب این بحث در ضمن بحث این که وجوب بسط زکات بر اصناف از قدیم مورد توجه بوده. شافعی بسط زکات بر اصناف رو لازم می داند و دیگران واجب نمی دانند. منشأ این اختلاف رو تو من کتاب های قدما مراجعه نکردم که ببینم قدیمی خود مثلا کتاب العم شافعی اینا به چه شکل بحث رو ترک کردن، ولی از یک زمانی به بعد، یعنی حداقل از زمان شیخ طوفی به بعد، این بحث اینکه لام در آیه لام تملیک هست مطرح شده. و شیخ طوفی در بحث مبسوط جلد 2 صفحه 342 عبارتی رو داره که در این بحث ما باید مورد توجه قرار بگیره. این هست، بحث شرکت هست. ایشون میگه شرکت و جائرتون لقوله تعالی و علم و انما غنمتون من شی فان لله خمسه و للرسول الآیه فجعل الغنیمته مشترکتن بین القانمین و بین اهل الخمس و جعل الخمس مشترکن بین اهل الخمس و قال تعالی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فجعل الترکته مشترکتن بین الورثه و قال تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین تا آخر آیه فجعل الصدقات مشترکتن بین اهلها. تعلیلش اینه لأن اللام للتملیک و الواو للتشریک فجعلها مشترکتن بین ثمانیت اصناف. حالا قاعده باید این عبارتها مال عبارتهای شافعیه باشه که معمولا مبسوط خیلی وقتا از عبارتهای شافعیه مطالب رو ذکر میکنه، اینم باید مال اونها باشه. حالا بعدا مراجعه بشه مشخص بشه. شبیه همین عبارت تو عبارت ابو اسحاق که میگه مال شافعیه، ابو اسحاق شیرازی در مهذب هم همین عبارت رو، شبیه این عبارت رو داره که این باید از عبارت قدیمی های شافعیه باشه. تو طبع دارالمعرفه مهذب جلد 1 صفحه 550 این عبارت داره: یجب صرف و جمیع صدقات الی ثمانیت اصناف و دلیل علیه قوله تعالی انما الصدقات تا آخر فاضاف جمیع الصدقات الیهم بلام تملیک و اشرک بینهم بواو تشریک فدل انه مملوک لهم مشترک بینهم. همین مشابه همین عبارت شیخ طوسی هست که در اینجا وارد شده. این عبارت مال شافعی است پیدا. عرض کنم خدمت شما. خب بعد از تو عبارت‌های بعدی ها هم این مطلب اولین بار به این نحو صریحی که من حالا تو عبارت‌هایی که من یادداشت کردم هم اولین بار که میگم اولین بار در اوراقی که من نوشتم در احکام القرآن ابن عربی هم به این مطلب اشاره داره. ابن عربی جلد 2 صفحه 959 میگه در المسألة الرابعة قوله تعالى للفقراء اختلف العلماء في المعنى الذي افادت هذه اللام فقيل لام العجل که المحل باید باشه که نسخه بدلش هست قوله که هذا السج للدابة والباب للدار و بهی قال مالک و ابو حنیفه و من هم من قال ان هذه لام التملیک که قوله که هذا المال لزیدن و بهی قال الشافعی و بهی و حال بعد میگه حال و حالا که ما اوفا لاصناف معینین او لقوم معینین. حالا تو بحثای کسانی که جواب میدن یکی از بحثاشون همین هست که فرق بین این آیه و بحث وصیت رو میخوان روشن کنن، که این عبارت در قرطبی در اون ابن عربی متوفای 543 هست، قرطبی متوفای 371 هم مشابه همین رو با عبارت قشنگ‌تر بله پیداس از همین گرفته. از ثانیه قوله تعالی للفقراء تبیین لمصارف صدقات والمحل حتی لا تخرج عنهم ثم الاختیار الى من یقسم هذا قول مالک و ابی حنیفه و اصحاب هما کما یقال از سرجل دابه و المابل دار و قال الشافعی اللام و لام التملیک قوله که المال زیدن و عمرن و بکر فلا بد من تصفیه بین المذکورین قال الشافعی و اصحابه و هذا کما لو اوصال اصناف معینین او لقوم معینین. خب این عرض کنم خدمت شما، عرض کردم این حتی لا تخرج عنهم اشاره به عبارتی هست که در تفسیر طبری داره. طبری و زمخشری اینها که مطلبی رو دارن اون لام تملیک و مصرف و به اون شکل که در عبارت‌های این مفسرین و فقها بود عنوان نکردن، ولی تعبیرشون این هست: اختلف اهل العلم فی کیفیت قسم صدقات الذی ذکر الله فی هذه الآیه و هل یجب لکل صنف من الاصناف الثمانیه فیها حق او ذلک را رب المال و من یتولا قسمه قسمها من یتولا قسمها فی ان له ان یؤتی جمیع ذلک من شامل الاصناف الثلاثه فقال عامت اهل العلم. شافعی رو جزء اهل علم کنه حساب نکرده. للمتولی قسمها و وضعها فی ایل اصناف الثمانیه شا و انما ثم الله الاصناف الثمانیه اعلاما منه خلقه ان صدقه لا تخرج من هذه الاصناف الثمانیه الى غیرها لا ایجابا لقسمها بین الاصناف الثمانیه الذین ذکرهم الله تعالی. تو این چاپی که تو جامع التفاسیر هست، جامع البیان جلد 10 صفحه 315 این عبارت هست. کشف هم در ذیل آیه اینجوری داره: انما الصدقات للفقراء قصر، اشاره به انماس، لجنس الصدقات، اشاره به اینه که الف لام از صدقات الف لام جنس، علل اصناف المعدوده و انها مختفتون بها لا یتجاوزها الا غیرها که انه قیل انما هی لهم لا لغیرهم و نه قوله که انما الخلاف خلافات رو قریش تورید لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم فيختمل ان تصرف الى الاصناف كلها و ان تصرف الى بعضها و علیه مذهب ابی حنیفه و حذیفه و ابن عباس و افراد دیگه. و عند الشافعی اینجا نوشته رضی الله عنه لا بد من صرفها الى الاصناف الثمانیه. خب تو حاشیه‌اش ابن منیر اسکندرانی اینجوری داره: قال احمد این که وعنه ها مختصتون به ها بستون جمیل صدقا در اصناف المعدوده، میگه که به های مذهب و مالک اینجا نوشه رضی الله عنه و القول به وجوب صرف ها الى جمیل اصناف حتی لا یجوز ترک و سنف واحد من ها اخذا من اشعار اللام به تملیک، در اشعار کرده کما ذهب الیه شافعی لا یساعد ادوه سیاق فان الایته مصدرتون به کلمت الحصر الداله لا ان غیرهم لا یستحق فیها نصیبا فهذا هو القرض الذي في قتله فلا اقتضاء فيها لما سوا، این داره میشه لما سوا، درسته.
خب
اینجا چند مرحله بحث هست. یک بحث این هست که این آیا ذاتن لام در این آیه ظهور در مثلا لام، حالا یه بحث کلی عرض بکنم، آیا لام حقیقت در ملکیت هست یا حقیقت در ملکیت نیست؟ یک معنا داره، چند معنا داره؟ معنای حقیقی لام رو ببینیم چیه. خب تو کتابای ادبی نوعاً مطرح میکنن که لام معانی مختلف براش ذکر میکنن. حالا برای تشخیص این که این معانی مختلف لام آیا همش حقیقت مجاز هست چی هست، و به طور کلی برای تعیین معنای حقیقی، بهترین راه مراجعه به استعمال هست. استعمالی که بلا تعولن باشه، بدون ادعا باشه، این دلیل بر حقیقت بودن هست. ما کلمه آب رو به طور حقیقی بدون تعول در مورد آب رودخانه به کار میبریم، هرچند گل داشته باشه. در مورد آب شیر به کار میبریم، هرچند به دلیل کلور داشتن رنگش رنگ خاصی باشه. این فرق داره با آبی که در مورد آبگوشت بیرمق به کار میبریم، میگیم که آبگوشت نیست، آبه. امثال این ها عرض کنم خدمت شما، پیداست که بین اینا فرق میذاریم. و به نظر میرسه که استعمالات مختلفی که لام در موردش هست، این استعمالات آدم همشو حقیقی میبینه. عرض کنم خدمت شما، ما میگیم از سرجول دابه البابو لدار، هیچ گونه تجوزی در لام احساس نمی کنیم. در جمله‌ای که هذا المال زیدن هم تجوز احساس نمی کنیم. حالا این چطور هست که اینا تجوز احساس نمی کنیم؟ این چه شکلیه؟ آیا معنای حقیقی لام معنای اختصاص از چیه؟ این نحوه تحلیلش بشه نحو هست. من اینجا یه بحثی رو میخوام عنوان کنم. ببینید یه نکته رو حاجوها تذکر میدادن در بحث معانی حروف. ایشون میفرمودن که معمولا تو کلمات نحوی ها معانی مختلفی برای مثلا حروف جر ذکر میکنن، ولی ایشون میخواستن استظهار کنن که حروف جر در یک معنای جامعی هست و اینها مصادیقش هستن، یک وضع واحد داره. تقریبی که میفرمودن این بود که معانی مختلفی که مثلا برای حرف فی در عربی هست، فی هم بر ظرفیت هست، ظرفیت حقیقی، هم بر مورد، در موردیت، نمیدونم، معانی مختلفی برای فی ما در کلام عرب داریم. این معانی مختلف برای معادل فی در زبان فارسی و مثلا زبان ترکی داریم. همین کلمه در که معادل فی هست، همون معانی مختلفی که فی در عربی داره، این در هم در فارسی داره و این نشانگر این هست که این بر جامع وضع شده یا قرار باشه، برای که تصادفاً به نحو اشتراک لفظی این بر معانی مختلف وضع شده باشه. این آدم میدونه که نمیشه تصادفاً به این شکل باشه و اینه که ایشون این رو شاهد قرار میدادن برای اینکه معانی مختلف حرف جر عرض کنم خدمت شما درست نیست و اینا برای مشترک معنوی هستند نه مشترک لفظی. من تصورم یک گونه دیگری هست. من عرض می کردم که بیانی که حاج آقا دارن برای نفی اشتراک لفظی به نحو تعدد وضع درسته، اونم تعدد وضع تعیینی، تعدد وضع تعیینی مستقل، تعدد وضع تعیینی مستقل. نمیخوام توضیح بدم، ما گاهی اوقات یه وضع این اشتراک لفظی که هست، گاهی اوقات این اشتراک لفظی به جهت وضع عام و ذوال خاص هست، یه جور هست. این اشتراک به یه معنی اشتراک لفظیه، ولی این اشتراک لفظی با یک وضع انجام میشه، موارد وضع عام و ذوال خاص یه جور. یه جور دیگه این هست که ما وضعها متعدده ولی وضعها مستقل از هم نیستند، در ارتباط به هم هستند، حالا چه تعیینی باشه چه تعیینی. چطور؟ ببینید مثلا حضرت رسول صلوات الله علیه اسم شریفشون محمده.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى.
اسم محمد رو یک کسی میاد برای خودش انتخاب میکنه، این وضع جدیده، ولی این وضع به تبع وضع قبلیه، به تبع وضعی که بر نام حضرت رسول صلوات الله علیه هست وضع برای اون قرار میگیره. بعد این بنده خدا از دنیا میره، نوش رو هم که اولین بار بعد از او به دنیا اومده اسمشو میذارن اسم پدر بزرگ محمد. اینم در طوله، یعنی اول وضع برای نام شریف پیغمبر بوده، بعد به تناسب بر اون پدر بزرگان گذاشتن، از پدر بزرگ به این. همینجور وضعهای در طول هم، یعنی وضع تعیینی هست ولی به تناسب اون معنای قبلی که وجود داره. وضعهای تعیینی گاهی اوقات وضعهای تعیینی طولیه است، ولی متعدده ولی طولیه است نه عرضیه. یا وضع این تعیینی بود، تعیینی هم خیلی وقتا اینجوریه، یعنی ببینید یک معنای وجود داره، این معنا برای یک لفظ هست، این لفظ تعیناً در یک معنای مشابه اون معنا تعیناً وضع پیدا میکنه به این شکل، یعنی به تدریج به اعتبار شباهت معنوی وضع تعیینی به خاطر شباهت معنویه. این شباهت معنوی تو همه زبون ها هست، زبون که رفت نه به لفظ که رفت نه به معناست دیگه، بنابراین مانعی نداره که به همون ساخت مدلی که در زبان فارسی، در زبان عربی فی در یک معنای اصلی داره، معنای بعدیش هم ممکنه همه اینا رو وضع مستقل بدانیم، وضع دیگر بدانیم، وضع متعدد بدانیم، ولی وضعی که به تبع وضع اول. مثلا ما بگیم اصل معنای من به معنای ابتدای غایت، اونم ابتدای غایت مکانی، ولی این بعدن به مناسبت این که ابتدای غایت مکانی مشابهت داره با سببیت، چون مسبب از سبب ناشی میشه، از او آغاز میشه وجودش، من رو در معنی سببیت هم و علیت هم به کار ببریم. یا من رو در معنی نشفیه که آقایون تعبیر میکنن، من نشفیه که من نشفیه سلاح فقهای ماست و اصولی ما فعلا تو کلمات نحویان من ندیدم تعبیر من نشفیه، ولی من نشفیه هم اونا در واقع میتونه یه معنی مستقلی باشه، ولی معنای جدیده باشه. مستقل که میخوام بگم معنای دیگری برای من باشه، ولی معنایی که به تبع معنای اول مثلا وضع تعیانی پیدا کرده باشه. ما تصورمون این هست که بسیاری از این معانی مختلفی که برای این حروف جر ذکر کردن واقعا معانی مختلف هست، اینجور نیست بر جامعه وضع شده باشه. حالا فرض کنید ابتداءن مثلا ممکنه ما بگیم ابتداءن من برای ابتداء غایت هست، بعد وضع تعیونی برای معنای دیگه، وضع از اون تعیونی به معنای دیگه، همینجور وضعهای طولیه به اصطلاح پی در پی داشته باشیم، ولی نهایت نتیجه اینه که ما چند معنا برای من داریم، اشتراک لفظیه. ما میخوایم دائما اشتراک لفظیه، اشتراک لفظی که ناشی از تعدد وضع. حالا این تعدد وضع البته تعدد وضع استقلالی نیست که اون اشکال ها جا بیاد، تعدد وضع طولیه است، تعددش طولیه است. شاهدش رو این توجه بفرمایید، ببینید کلمه من خب دو معنا داره، مثلا یک معناش برای سببیت، یک معناش ابتداء غایت مکانیه. میگم که خرجتو من البصره من خوفن، اولا وجدانن منی که در من البصره هست با من خوفن دو تا معنا داره، معناشون یکی نیست. خرجت من البصره یعنی بصره ابتداء قایت مکانی خروج من بود، من خوفن یعنی خوف علت و سبب خروج من بود. اولا وجدانن چنینه، ثانیا شما شاهد این که اینا دو معنا داره، اون که من دوم رو شما بردار بگو خرجت من البصره و خوفن، درسته؟ خرجت من البصره و خوفن میخندن بهتون، چون من یا به معنای ابتداء غایت مکانی باید بکار بره یا به معنای سببیت، اینا دوتا معناست، جامع نیست، دوتا معناست. این نکته را توجه بفرمایید. گاهی اوقات تصور میشه که این مثلا لام برای جامع اختصاص هست، لام برای جامعه اختصاص هست و خصوصیات این که این اختصاص اختصاص ملکی هست یا اختصاص غیر ملکی هست، اینها رو از خصوصیات مورد استفاده میکنه. ما میگیم نه، تمام این معانی مختلف از خود لام استفاده میشه و نه به نحو اشتراک لفظیه. شاهدش اینه که من یه جمله به کار میبرم، شما ببینید انصافا این جمله درست هست یا درست نیست. بگیم الباب و لدار و زیده،
اطلب مجبور باید عود کنه جا،
میخوام بگیم نه معناش عود میکنه، خود جا رو عود نمی کنه، نه خیر اشتباه، هر کس اون گفته اشتباه کرده، اگر گفته اشتباه کرده، عطف چیز معنا رو سرایت میده و تک به منزله تکرار جار نیست، معنا تشریک داده میشه و به خاطر اینکه اون معنا معنایی که برای دار هست و برای زید هست، ما میخواییم بگیم که این در اختصاص داره به خانه و ملک زیده، بگیم البابو لدار و زیده، میخندن یعنی چجور حرف زدنه. علتش اینه که لام دوتا معنا داره، لامی که به معنای ملکیت هست غیر از لامی هست که به معنای صرف اختصاص هست. این به نظر میرسه که اینا معانیشون مختلفه.
من
که
همیشه هر چی
جامعه
است
نشد چیز
کرد. مجاز باید
باشه
دیگه. باشه. نه اگه جامعه باشه باید بتونه استعمال بشه.
تو همون استعمال یعنی؟
بله بله. جامعه اون میخواد بگه که باب با دار و زید ارتباطی دارد. اگه شما به جای اون کلمه ارتباط رو به کار ببرید دقت کنید گوش اصلا جامعه همینه، غیر این جامعه نیست. شما اون معنای جامعه رو تفسیر کنید. این باب با دار و زید، هم با دار و هم با زید ارتباط دارد، درسته، هیچ محضوری هم نداره، ولی نحوه ارتباطش هم فرق داشته باشه، هیچ آدم استغراب نمی کنه. ولی الباب لدار و زیدن استغراب می کنه، میگه چه چجور حرف زدنه.
اگه بگیم الباب لدار و الغرفه استغراب
نمی شه. نه چه استغرابی داشت؟ نه هم برای دار هم برای غرفه است، که اشکال نداره. چه اشکال داره؟ خب دیگه شما استغراب می کنید، ما نمی کنیم. عرضیه معنا جایی که یک معنا داره که استغراب نمی کنه. خب از به نظر میرسه این معانی مختلف اینا معانی مختلف هستن. حالا چطور شده که این ممکنه؟ من الان در صدد بیان این جهت نیستم که منشأ این معانی مختلف چیه. ممکنه ابتداعا لام برای اختصاص باشه، ولی به مرور زمان اختصاص‌های خاص پیدا کرده باشه. یعنی لام بر اختصاص ملکی، اختصاص نمیدونم، یا یکی از این معانیش معنی حقیقیش باشه، بقیه معانیش به مشابه. اون خیلی الان در مقام بیان این جهتش نیستم که آیا این وضع به نحو وضع واحد از اون سنخی که دیروز اشاره میکردم نمیدونم وضع برای اصناف باشه، اون یه مدل مثلا کسی تفسیر کنه، یا وضع یکی از اینا معنی حقیقی باشه بقیه اینا معنی حقیقی اولیه باشه بقیه معنی حقیقی ثانویه باشن، یا اول برای جامعه وضع شده بوده بعد همه اینها معانی بعدی هستن که به وضع تعیینی. ایناش خیلی مهم نیست. الان ما بالفعل معانی مختلفی برای لام حس میکنیم، همش هم معنی حقیقی حس میکنیم، هیچ کدوم تأولی هم درش احساس نمیکنیم. این یه مرحله. مرحله بعدی این هست که لام ولو معانی مختلف داره، اگر مجرور به لام کسی باشد که امکان مالکیتش داشته باشه، هم صلاحیت ذاتی برای مالکیت داشته باشه، یعنی شخص باشه، یه شخصیت حقوقی باشه، یه چیزی باشه که بتواند، و خارجاً هم احتمال مالک بودنش بره، این لام در این جور موارد ظهور در ملکیت داره. حالا چرا؟ فعلا در مقام چراش هم نیستیم. شاهدش اون شاهدی که ذکر کردم که بعد دیدم که دقیقاً همین شاهد رو مرحوم شهید ثانی در یک بحثی آورده. حالا عبارت شهید ثانی رو هم براتون میخونم. اون شاهدشی که در اقرار اگه گفتن لزیدن درهمون، همه اتفاقی که اینو اقرار میگیرن و این شکلیه. و تو بحث اقرار قواعد الاحکام داره الاقرار اخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکن به نفسه بل یکشف عن سابقه. اقرار کشف میکنه که قبلا اون مغرله مال مغرله بوده. میگه و لفظه صریح لکه اندی و لفظه صریح میدونه، و این جزه چیزهای مسلمی هست که توی القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول این مطلب رو داره. میگه بحث در مورد لام داره، میگه و من فروع الحقیقه حمل اللام علی الملک فلو قال هذا لزیدن فقط اقر له به ملکه، فلو قال اردت انه به یده او اجارتون او سکنا، بگه من مراد از ملک اینه که دستشه، یا اجاره داده شده یا حق سکنا برش قرار داده شده. لم یسمع لانه او خلاف الحقیقه. من حالا خلاف حقیقت بودن رو نمیخوام حالا خیلی رون جد شده، بعد صحبت میکنم در مورد اون، ولی اصل این که ظهور در این معنا داره رو هیچ تردیدی نیست. قواعد فواید شهید اول 159 نزد القواعد الفقهیه صفحه 99. مرحومش اون عبارت شیستانی که میگفتم این عبارته در بحث حبوه، در بحث حبوه رسائل شهید ثانی جلد 1 صفحه 517 این مطلب آمده. المطلب السالف، هل هذا الاختصاص على سبيل الوجوب او الاستحباب؟ اینکه یک سری اموال مال پسر بزرگتر هست به نام حبوه، این اختصاصش وجوبی یا استحبابیه؟ المشهور خصوصا بین المتأخرین الاول، بعد توضیحاتی میده، میگه و یدل علیه ظاهر الاحادیث فانه خفه فیها بالمذکورات باللام المفیدت للملک اول اختصاص اول استحقاق اول اختصاص از لا یحصله. بعد میگه که هر یک از این معانی باشه، ملک باشه، استحقاق باشه، اختصاص باشه، ازش وجوب استفاده میشه. اونا رو بحث میکنه، اونا رو حالا میگه که فنه خفه فیها بالمذکورات باللام المفید للملک اول استحقاق اول اختصاص از لا یصلح غیر هذه الثلاثه هنا لها او للقدر المشترک بینه و الاختصاص کما حققه بعض اهل العربیه تقریبا للاشتراک. بعد بحثایی رو میگه. من اون عبارتی که مد نظرم هست عبارت بعدیه، ایشون میگه و تحقیق ان اللام فی هذه الموارد و نظائرها ظاهرتون فی الملک و هو قرینتو تخصیص بعد افراد المشترک را بعد. ایشون میگه مشترک لفظیه لا، ولی این مشترک لفظی در این جور موارد ظاهر در ملک هست و این ظهور خودش قرینه است برای اینکه از معانی مشترک یکی شما بگیم معنای مشترک لفظی رو بگیم این معناش معنای لفظ است. و یظهر لک ذلک من اجماع العلماء کافتن علا ان من قال لفلانن اندی کذا اول ایگل فلانیه یفید و ملکه لذالک ملکن تام من لا افادت الاختصاص الامن به حیث یحتمل غیر الملک ما ان الاحتمال فی قائمون. اگه بخواید اون لام رو بگید اختصاص، چرا اختصاص ملکی باشه؟ ولی همه میگن این اختصاص اختصاص ملکیه. لجواز ان یکون المقربه مختصا بالمقرله علی وجه المال وجوب التي لا تفید الملك والاجماع علی خلافه و عدم الالتفات الی هذا الاحتمال. این عبارت رسائل شیخسانی جلد 1 صفحه 517 است. و رو همین جهت البته عبارت ایشون ما می‌خوایم بگیم که لام همه معانی مختلف حقیقته، اینجور نیست که فقط، چون تو کلمات فقها خیلی جاها این عبارت خیلی زیاد وارد شده که مثلا بذارید از اولش پیدا کنم از قدیمی تر خواهش تو ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 519 وارد شده، میگه که واللام للملك حقیقتا والاصل فی الاطلاق الحقیقه، یه همچین معنایی داره. تو التنقیح الرائع جلد 4 صفحه 111 و المهذب الوارد جلد 4 صفحه 284 میگه اللام حقیقتا فی الملك، و شبیه اون در مهذب باره جلد 4 صفحه 55 این حقیقت بودن رو اینها دارن. حالا ما اون حقیقت به این معنا که سایر معانیش مجاز باشه رو اون رو نمیخوایم بگیم، ولی در مواردی که عرض کردم، مواردی که مجرور بلام صلاحیت مالکیت و احتمال مالکیتش بره، ظاهرش این مطلب هست و این شاید به خاطر همین جهت هست که مرحوم محقق کرکی خیلی جاها این تعبیر که از لام ملکیت استفاده میشه رو داره، ولی هیچ جا تعبیر لام حقیقتون فی الملکیت تعبیر نمی کنه. میگه لام تقتضی الملک، جامع المقاصد جلد 7 صفحه 18 جلد 9 صفحه 250 یه جا تعبیر میکنه لام تفید الملک جلد 9 صفحه 245، یه جا میگه لام تقتضی اختصاص الملک جلد 9 صفحه 324، لام یقتضی الملک، اونی که از همه اینایی کمی محکمتره اللام و للملک جامع المقاصد جلد 9 صفحه 63، ولی هیچ جا صریحاً بگه اللام حقیقتون فی الملک نداره. ما اونم نمیخواییم بگیم مثلا این لام حقیقتون للملک کردن معانی دیگهش حقیقی نیست مجازی، ما یعنی نمیخواییم بگیم، ولی میخواییم بگیم که در اینجور موارد مثل آیه شریفه انما صدقات للفقراء والمساکین و امثال اینها، این لام ظهور داره در ملکیت و همین جور هم هست و اون چیزهایی که این ظهور، حالا ببینیم آیا این ظهور موانعی از این ظهور وجود داره یا وجود نداره. یکی از چیزها موانعی که از این ظهور ذکر شده، یکیش سیاق آیه است که در عبارت در واقع طبری کشاف بهش اشاره شده و ابن منیر اسکندرانی در حاشیه کشاف بهش تصریح کرده. ببینیم آیا این درست هست این مطلبی که اینها گفتن یا درست نیست. یک نکته دیگه این که اصلا حالا قبل از اون این بحث رو مطرح بکنیم که آیا این مطلبی که لام اگر ملکیت ازش افاده بشه بسته بر اصناف که شافعی از این آیه استفاده کرده درسته؟ نتیجه گیری که اصل به نظر ما اصل این مطلب که لام ظاهر در ملکیت هست درسته، ولی آیا این نتیجه گیری که اصلا این بحث ها با همدیگه تلازم دارن یا تلازم ندارن؟ حالا این بحث رو انشالله فردا ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.